اما روند تاریخی موضوع به نظر میرسه خصوصا بعد از این صحبتایی که آقا در ایام اخیر داشتن ناظر به اهمیت دهه 60، فکر میکنم برای جریان شناسی تاریخی، حالا با هر کدوم از سروی کرده قبل که مطلوبش حتما فلسفه تاریخی است، این سه تا مبدا مقصد رو بشه گفت. یک، از مشروطه تا انقلاب اسلامی، یعنی از زمان مظفرالدین شاه بگیریم بیاییم تا 1357، از 57 تا 70 مقطع دوم، 70 هم تا کنون، حالا هرچی میریم جلوتر اضافه هم خواهد شد. چرا؟ واقعا دهه 60 فارغ از حالا اینکه الان آقا گفتن یادتون افتاد، نه، خیلی دهه پرمطلبیه، خیلی پرمطلبه در ایران، از اون ابتداش، از نوع دولت‌ها، بعد جریان دفاع مقدس، قطعنامه، رحلت امام، بعد اتفاقاتی که میفته، جریان منافقین، جدا شدنشون، دست به اسلحه بردنشون، بعد همراهیشون با صدام و الی آخر، بعد تعیین آقا، منش آقا. این 60 تا 70 خیلی پرمایه است، یعنی قشنگ میشه در عرض اون دو تا دیگه قرار بگیر. از 70 تا الان که 26 سال یه اشاره‌ای خواهیم کرد. اما بریم سراغ مشروطه. در مورد مشروطه میخوایم به چند تا بعدش که فکر می‌کنم 9 تاست اشاره بکنیم، اگرچه که غیر از اینها هم ابعاد دیگری هست و اون ابعاد هم قابل بحثه. اگر که خسته نشدید یک صلوات خوب خنده فرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در مورد مشروطه طبیعتا ما وقت نداریم الان زمینه های مشروطه رو بگیم، بعد بگیم تو مشروطه این شد، بعد این اتفاق افتاد. این قابل چیز نیست، قابل بس نیست، زمان ما هم اجازه اینو نمیده. اما میخواییم در مورد مشروطه چند تا، همه شما در مورد مشروطه چیزی شنیدید، برای برخیاتون تو دبیرستان خوندید، برخی خودتون مایل بودید، برخیتون شاید مثلا کلاس جریان شناسی رفتید، به چند تا نقطه مشروطه اشاره بکنیم، بعد بیایم تو انقلاب اسلامی ببینیم چرا امام موفق شد و مشروطه موفق نشد، شیخ فضل الله چرا مظلوم واقع شد و امام اون نوع مظلومیت رو اجازه نداد علیهش اعمال بکنن. چند تا میگم فراوان بوده، 9 تاشو که احساس کردم شاید بیشتر خوبه بهش بپردازیم انتخاب کردم. 1، مشروطه بیشتر ضد استبداد تا ضد استعمار. چرا؟ کسی اگه میخواد بگه بگه. پس طبیعی بوده. خب پس طبیعی بوده، این طبیعی بوده ضد استعماری نبودنش، به شدت ضد استبداد نبودنش. چرا طبیعی نیست؟
خاطر اینکه اگر این استعمار ضد یه زرنگوی ضد استعماری پیدا میشد، اونا حتما وارد ماجرا میشدن.
نه از جانب اون، از جانب خود ما. چرا طبیعی نبوده؟ درست میگه، طبیعی نبوده. خب اگه بوده پس داخلی ها باید واکنششون میدادن دیگه، چنشون ندادن. بگید. حمایت هم شد. چرا؟ چون طبیعی نبود. چرا حمایت شد؟ یکم بله، ولی یکم دیگه یه چیز دیگه. بگیم اینم بله، ولی یه نکته دیگه میخوام بگید. اینجاست که میخوام بگم یکم عمیق‌تر شیم و یه جور دیگه نگاه کنیم. باریکلا. خب نمیتونستن، مثل اصلاحات سال 56 که به شاه گفتن انجام بده. خب باید این نسخه بروز بشه. اما چرا ما از داخل این بروز شدن نسخه رو پذیرفتیم؟ ما میگفتیم این چه حرفیه، ما میزنیم زیر کاسه جفتشون با هم. نه در این چیز که تعلیم نداشتیم، یکم عمیق‌تر. کسی چیزی نمیگه؟ مردم ایران همچنان می توانند شلاق خوردن بازاریان را توسط حاکم تهران در ملأ عام بپذیرند؟
میگیم نه، نمیپذیرند.
پس می خواهند یک کاری بکنند. بیایید آن کار را خودمان مدیریت کنیم تا چارچوب کار از دست ما خارج نشود.
خب چجوری مدیریت بکنیم؟ شیخ فضل‌الله نوری که استعمار استعداد میخواد با هم بزنه.
بیایید نقشمان را در اجزای تشکیل دهنده جریان مشروطه پررنگتر بکنیم، روشنفکرها را حسابی وارد کنیم. اینا که وارد شدن، جریان اکثری در مشروطیت با مای استعمارگران خواهد بود، لذا هر اتفاقی تو مشروطه بیفته تهش کلاه ما سر جای خودش باقی خواهد ماند و بعد آن را نخواهد برد. در اوج مشروطه مشروطه‌چیا کجا تحصن میکنن؟ سفارت به قول اون موقع بریتانیای کبیر.
ما به انگلیس پناه میبریم که میخواییم مشروطه ایجاد کنیم.
و جالب اینه که برخی از روحانیون مؤثر مشروطه میگن اشکالی هم کی اینجا میفهمه وسط از چه قراره؟ شیخ فضل‌الله. اما چند نفر مثل شیخ فضل‌الله میفهمن، یعنی فلسفه تاریخی فکر میکنن که آیا از سفارت انگلیس برای ما، و اینه که شیخ فضل‌الله میگه بعد 70 سال با ریش سفید زیر پرچم انگلیس و روسیه من نخواهم رفت. خب بیایم مثلا الان با انگلیس ببندیم این کار بکنیم. انگلیس از که تا حالا شده خیرخواه ما؟ این جنبش کنترل میشه. از مدت‌ها قبل افرادی تربیت میشن در مدارس، عده زیادی میرن غرب، فرنگ میرن به قول آقایون بر میگردن. اینا همه وارد این جریان میشن که این جریانی که هیچ گریز و گزیری ازش نیست، از اون چارچوبی که ما میخوایم خارج نشه. لذا انگلیس قبل مشروطه است، بعد مشروطه هست، روسیه قبلش است، بعدش هم هست. اتفاقا اتفاقی که میفته کار برای اونا راحت تر میشه. یعنی خوب نهد کنید، اونقدی که انگلیس ها و روس ها دوست داشتن در این کشور فساد ایجاد بکنن، مذهب و تضعیف بکنن، مطلقا با جریان سلطنت قاجاری امکان نداشت، ولی بعدن با حکومت مشروطه پهلوی امکان داشت. این که چرا نهضت تنباکو از یه دهی تو عراق انگلیس رو میزنه ولی نهضت مشروطه در تهران فقط میخواد استبداد داخلی رو بزنه؟ خب این استبداد داخلی ریشه در چی داره؟ کی حمایت میکنه؟ اما اونی که انگلیسا و روسا میخوان و بعد امریکایی ها میخوان با این حکومت سنتی مذهبی قاجاری که خودشون هم تعزیه محرم برگزار میکنن در نمیاد، ما چیز دیگه میخوام. بعد حالا شما اینو بذارید میرسیم به امام، که امام به کجا کجا نگاه میکرد که میگفت استقلال آزادی جمهوری استقلال یعنی ضد استعمار، آزادی یعنی ضد استبداد، جایگزین جمهوری اسلامی. بفهم میکنیم ما این شعار مثلا امام گفت یه وزن خوب مثلا استقلال، بعد چی بگیم؟ آقای خامنه‌ای گفت آزادی، آقای هاشمی گفت جمهوری، آقای اسلامی گفت چقدر وزنش خوب شد مثلا. دو، خلط مفهوم آزادی، بچه ها بیشی میخندن، خلط مفهوم آزادی با لاقیدی. این که دیگه خب الحمدلله درد همیشگی ما بود، تا میگیم آزادی طرف میگه آقا آزادی گفتیم، نگفتیم که یلگی. آزادی که کیا تعبیر کردن؟ روشنفکر. حالا بعد به روشنفکر را اشاره میکنیم. بعد وقتی ما میدونید چیه، وقتی هم میخواییم ادای یکی رو در بیاریم چارچوب ادا در آوردن را رعایت نمی کنیم. آقا غربیه مسیر رفتن، بسیار خوب، بسم الله الرحمن الرحیم، در همان مسیر میخواییم حرکت بکنیم، اقلا مثل اونا حرکت کنیم. یه وقتی رضا خان پیغام داد با آیت‌الله بروجردی که میخوام فلان اصلاحات انجام بدیم در ایران و اینا، آیت‌الله بروجردی علمای اون کسایی که نزدیک بودن باشون اینا رو جمع کردن و فرمودن که نظر بدید. اونجا گوی حضرت امام میفرماین اگر اشتباه نکنم، یه نقل اینو شایدم کسی یا خوشحال خود ایشون گفتن، میگن که اگر که در ترکیه فلان اتفاق افتاده، در ترکیه جمهوریه، اینجا سلطنتیه،
پیغام میدن به رضا شاه که ببین آقا جون اون کاری که تو ترکیه کردن قبل سلطنت رو تبدیل به جمهوری کردن، شما سلطنت رو جمهوری بکن بعد این کار انجام بده. اونجا رضا خان میفهمی که نه اینا حواسشون جمعه، خدا و خورما رو با هم به کسی نمیدن، یا خدا یا خورما. مفهوم بعد حالا چه میخوام عرض بکنم؟ یه دو روشن فکر رفتن اونجا چهار تا چیز خوندن رو برگشتن، حالا اومدن میگیم آقا اونجا چه خبر بود؟ اینجوری تعبیر میکنن به قول آقای رحیم پوری، ما به شوخی میگه به طرف میگیم مثلا شما چرا اهل مثلا شرابخوری هستی؟ یا ببینید این غربی ها خیلی پیشرفت کردن. چرا؟ نمیدونن، ولی یه چیزی رو میدونن، یک خیلی شراب میخورن، دو خیلی اهل مسائل غیر اخلاقی. ما حالا این دوتا رو فعلا انجام بدیم انشاءالله تا به اون پیشرفت ها برسیم. دلیل اون پیشرفت ها ایناست؟ یعنی مثلا کسی 5 لیتر بخوره مثلا 20 تا مقاله می‌نویسه، 10 لیتر بخوره 40 تا مقاله مثلا نیچر می‌نویسه؟ آره این شکلیه. اینا که رفته بودن انقدر ملکوک برام نسخه آوردن، همونی که دیدن هم درست نمی‌دونن بفهمن، یه چیز مخشوشی در قلب یه تصویری گرفتن اومدن اینجا خواستن همون رو تکرار بکنن، بعد مدتی اومدیم مثل اونا را بریم راه رفتن خودمونم یادم رفت. مفهوم آزادی رو با لاغ اومدن گفتن آقا آزادی در قلب ریشه در عرفیات داره، این با انسان مداری همراه، ربطی به وحی نداره، نمیدونم اونجا نگاه فرد باورانه است از خرد انسان بسیار خوب. الان اینایی که گفتی تو چه بستری بوده که بعد میرسن میگن آقا اونجا علیه مسیحیت این اتفاق افتاد، بعد میگن اینجا علیه کی بیفته؟ علیه اسلام. مگه اسلام کاری که مسیحیت کرد و کرده که اون اتفاق اونجا بعد اینجا نسبت به اینم بیفته؟ من دیگه اینو نمیدونم، ما اونجا رو اونجوری دیدیم، اینجا رو میخوام اینجوری پیش بریم. اینا همونن که شراب میخورن که مقاله تولید کنن. آقا این معلول با این علت ربطی به هم ندارن، اینا تقارن دارن، علیت ندارن، اینا ارتباط ندارن که این علت اون باشه که تو بخوای اون اینجا پیاده بکنی. گوشم نمیکنه. حالا اون موقع تازه کجا این بحثا بود؟ یارو رفته بود فرنگ برگشته بود، اصلا دیگه خدا رو بنده نبود مگه حاضر با کسی حرف بزنه. ما فرنگ بودیم در فرنگ، من جملاتشون رو خواهم خوند که کارشون تو توهین به عقاید مردم به کجا میرسه. سه، عدم فهم دقیق معنای عقل. میگفتن بله در غرب عقل حاکمه. عقل به چه معنی واقعا؟ مثلا میگیم عقل، یه بار تعریف کردم براتون، سوار ماشین شدیم بنده خدا روز شهاده از زهرا سلام علیها اون نواری گذاشت، یه همشیره بود مباحثی رو تلاوت میکرد، بعد اون وقت نوار رو گذاشت و بهش گفتم که آقا مثلا این نوار رو لطفا خاموش کنید. گفت آقا علاوه بر چرا حرامه؟ گفتم برخلاف، گفت علاوه بر قرآن و سنت باید به عقل و اجماع هم توجه کرد. ارادت داریم در این حد نیستیم مثلا تو تاکسی اینم مطالعه میکنم. مطمئن بودم معنی عقل اجماع رو نمیدونه بنده خدا. بهش گفتم حالا این عقل کدوم عقله؟ مثلا تفسیر شما از عقل چی؟ گفت همین عقل من. گفتم خب اگه این عقل باشه که عقل شما میگه نوار باشه، عقل من میگه نباشه، خب این که طبعا قابل قبول نیست، خب این که جور در نیمد. گفتش که خب اجماع چی؟ مطمئن بودم که اجمارم نمیدونه، ولی خب تو ذوقش مقاسم نظرم کلی تو بازار شهید کمران فکر کردم کجا شروع بکنیم دیگه، از پل نسل که رد شدیم میزی بزنم رسید. بهش گفتم شما میگید اجماع، کدوم تعبیر، کدوم تفسیر، کدوم تلقی از اجماع رو قبول؟ گفت اجماع دیگه همه جامعه وقتی چیزی میگن دیگه اجماعه که. گفتم نه این اجماع اجماع اجتماعی، اونی که مثلا فقها میگن، فقهای مثلا قرون اولیه بودن و فلان، یا رو پرمیدر استی بودیم کرای قبول نمیگن، نمیگیرن جان شما، پول تو بگی پول. معنی عقل رو متوجه نشدم. آقا چی به کله من رسی؟ قانون که به کله من رسی با که به کله شما رسی فرق میکنه. آقا کدومش ملاکه؟ آقا ما را یعنی واقعا اگر ما 5 تا اندیشمند میشیم مثل کانت حرف میزدن، خیلی محترم بودن، خیلی قابل اعتنا، قابل افتخار بودن. آقا کانت واقعا حرف میزنه. حالا این که به چه دلیل این خواستگاه اشتباه ما، نقدمون بر نقد عقل عملی چیه، تجر این به جای خود، اما واقعا یه حرفی، یه پایه‌ای داره، یه جای آغاز میشه به یه جای ختم میشه. اینا رفته بودن اونجا یه چیزی از دور دیده بودن، ما بخواه همون کار اینجا انجام بدیم. باید من اون کار رو دو هفته قبل، دو سه هفته قبل تلفن ما یه طرفه شد، میخوام بگم بی ربطی رو ببینید، اصلا مخابرات میگم این بچه یه طرفه شده، میگه که این آبونمان میان داره. میگم من اینا که میگید خارجی متوجه نمیشن، یه گوشی دارم، شما پیامک میزنید که مثلا اینقدر قبضت شده بیا پرداخت کن. خب منم پرداخت میکنم. خب بزنید همین که میگیدم اینقدر شده. همین آقا آبونمان بودن، کی بودن ایشون؟ اونم ما بپردازیم. زمینی که چند وقت پیامکش برای من نمیاد. و گفتش که نه، گفتم احتمالا منظورتون اینه که خط تلفن که خریداری میشه اگر از این قبض تا اون قبض بیش از قیمت خط کسی با تلفن صحبت بکنه، چون ممکنه مثلا فرضاً خط تلفن شما 50000 تومان خریدی، 80000 تومان تو ماه صحبت میکنید، سر ماه که شد نمیرید پولو بدید، میگید خود خط 50 تومان میارزه دیگه، چرا برم 80 تومان بدم که خط رو نگه دارم، یه خط جدید میخرم. گفتم یه همچین. گفت بله بله همینه. گفتم خب من این خط رو 199000 تومان خریدم، لذا با 60000 تومان نباید قطع شه دیگه. گفت این خط. گفتم بله خط رو از همینجا خریدیم، خط 50 تومان شده 199 تومان. پس یعنی اگه من 200000 تومان صحبت کردم اون اتفاق باید بیفته دیگه. گفت بله. گفتم خب این حالا بعد چی؟ گفت آره دیگه، یعنی 50 تومان شده 199 تومان، اون قانون 51000 تومان به قوت خودش. خب بابا این 51 با توجه به 50 بود، الان با 199 میگه only 51. خواهر آخه only 51 الان 199 باید بشه. اون میگه only 51. حالا من چیکار کنم با این؟ من چیکار میکنم؟ میگم خب به مدیرتون بفرمایید اینو مثلا همین سامانتون اصلاح بکنن برای مردم. اونجا میری یک ساعت بعد بشینی برگه بگیری بری جلو دونه دونه مردم قبضشون رو پرداخت بکنن، بری گردن تیکه از اون تلفن ما رو تو رو خدا بس کنید مثلا. خب اینو گفت شما بگید حرف مردم رو بیشتر گوش میکنن. با اجازه من میرم سعی میکنم تو ما بیش از 50 تا صحبت نکنیم، اون بهتره. یه چیز میگه نمیدونه اون علتی که این معلول ایجاد که همون رو سرایت میده. حکایت اون دو نفر یکی یکی زمین رو میکنه و یکی پر میکنه، یکی راشون دیوونن اینا. خب برای چی این کار رو میکنه؟ خب ما سه نفریم، یکی میکنه، یکی لوله میذاره، یکی پر میکنه. اونی که لوله میذاره امروز نمیده، ولی ما وظیفمون عمل میکنیم، میکنیم اون یکی پر میکنه. ما مواجهیم با آدمایی که از عقل اینجوری. من نمیخوام بحثم سیاسی به معنای امروزی بشه، ولی مثال واقعا برخی صحبت میکنن اساس خونه خوشحالن، یعنی خیلی سرحالن، اینجورن دیگه. چی میگی اصلا؟ بله ما اینجوریم اونجوریم. آقا خب سیاست مداره، مؤثره، بروبیا داره، محافظ داره، در ماشین باز میکنم، ماشین همش تاریک توش، اینا دودیه از اوناست. اینقدر مثلا سطح حرفا مضحک و خنده آور باید ادعا هم میکنم بله فلان چیزه. بچه چهارم، نگاه به حاکمیت ملی و مذهبی به چه معنا؟ آقایون وقتی میگم میخوان تقلید بکنن، اصل 26م متمم قانون اساسی، چون میدونید که قانون اساسی که نوشتن 1285 اولین قانون ما، بعدش یه متممی هم نوشتن براش که توی اون ماده 2ش میگه که 5 نفر از فقهای جامعه شرایط تراز اول باید در مصوبات نظارت بکنن، که بعد اینم هوا کردن، این هوا کردن که در مقام عمل قوانین ما عرفی شد. ببینید چه جوری نگاهشون به حاکمیت ملی و مذهبی ما چه جوریه. اینا در اصل 26م متمم قانون اساسی می‌نویسن قوای مملکت ناشی از ملت است. بعد میگیم از کجا این عبارت رو آوردن؟ درست معادل جمله‌ای که آخرین اعلامیه حقوق بشر اعلام کرده، اونجا میگه اراده ملت اساس قدرت حکومت است. اینا قسمت دوم گوشن اول، اول گوشن دوم. خب شما هم داری اینو میذاری در ایران، این کشور چه کشوریه؟ یه کشوریه با نگاه دین اسلام و مذهب شیعه. حالا 70% 80% مثلا اون موقع کمتر بیشتر شیعه. اقتضائات این کشور اسلامی شیعی کو؟ یعنی از عربستان هم اینا چیز ندارن. اونجا آقا میگن ما سو کاریم این بحث بین‌المللی نداریم، ما اینجاییم. یکیزی هست رئیسشون همینجور همش هم من نیز به کجا نگاه کنم، همش خوابش میاد بنده خدا. هر چهار روز یه بار خواب بیدار میشه میگه اینو دوست ندارم، اون بره اون یکی ولیت بشه، بعد اون قبلیه رو حبس خانگی میکنه، مثلا مراسمات شرکت نکنه، یعنی اون که جدید اومده. باز 5 روز بعد میگه اینم دیگه دوست ندارم، کنه شده، بعدی باز بشه ولیت. خب اینا الان مثلا اخبار دموکراسی اونجا نیست، چون اون که مبنای خودمو دارن، مضحکن ولی ثابت قدمن. اینا میرن یه فضایی رو میبینن، همون رو برمیدارن میذارن اینجا. آقا اقتضائات این کشور چی هست؟ الان اونا رو میدونی؟ توجه دارید؟ اصلا کار ندارن بی نرفا. نسخه ملکوک اونجا میاد اینجا میگیم آقا اقتضائات رو ببینیم. این که میگم فلسفی ببینید،
جای تعجب نخواهد بود اگر امروز شما میبینید که سند میاد میگیم آقا این سند خواستگاهش اینه، لذا اینجا کاری نخواهد داشت. میگم که برای چه کاری نخواهد داشت؟ میگم به خاطر که خواستگاهش خواستگاهی که با نمیسازه با چارچوبای ما. میگن میسازه. یه نکته بگم، بعضی وقتا اسناد میارن اینجوری میکنن، میگن کجاش خلاف اسلامه، چی بگیم؟ یه سوال داریم، تو بگو کجاش اسلامیه. نگاه حداقل هست. ببین به مثال ملموس بزنم، دانشجویید، میرید درخواست میدید مثلا به کارشناس آموزش، میگه کاری براتون انجام بده، میگه که این در آیین نامه آموزشی نیومده که میشه. شما باید بگی کجا اومده که نمیشه. اسبر شدنه دیگه. سند میارن، میگم این سند کجاش ضد اسلامیه. ضد اسلامی رو ول کن، غیر اسلامی رو ول کن، بگو کجاش اسلامیه. من میخوام بچم اینجوری بشه. این هم ضمن این که اون هم غیر اسلامی هم ضد اسلامی. هر کسی هستن اینجا که حالا کلاس خدمتشون نبودیم، من عرض کردم تو فضای دیگه مجازی هم الان اومده این، یه نگاه بکنید، بزنید شکایات یونسکو علیه کشورهای پذیرنده سند 20 در مورد این که کشور اعلام کرده فلان روز روز مادره، یونسکو اعتراض کرده روز مادر این تبعیض جنسیتی. تازه این اولشه، چرا روسپیگری قانونی نیست؟ چرا همجنسگرایی تو قانونتون ذکر نشده و قانون درست نکردین؟ اونا بسیار از ما آگاه ترن که چه کلمه ای رو به کار ببرن با چه تفسیری. و اینم به شما بگم، یکی از مهمترین منابع تفسیر هر قانون شرح مذاکرات، مشروع مذاکرات. یعنی مثلا 5 نفر نشستن یه قانون گذاشتن، میخوام ببینیم این قانون یعنی چی. باید بریم مذاکرات این 5 نفر رو نگاه بکنیم، ببینیم هر کدوم چی گفتن که در نهایت به این متن رسیده. مشروع مذاکرات اساس بر علی هست، یعنی معلومه کدوم کلمه چه معنایی داشته. مثل آب خوردن سر ما کلا میره، همونطور که الان کلا رفته. یعنی واقعا اومدن این برادرم حاج آقا دونالد ترامپ از عنایات جلیه الهی بود به ما، از عنایات جلیه، یعنی از اون عنایتای توپل الهی به ما بود که بیاد معلوم شه همه چی رو. برادری صادق، پدری مهربان، واقعا رئیس جمهوری زبل، واقعا تخصصی این دوشیدنه. فقط چجوری از این گاوهای پرشیر مثلا 100 میلیارد دلار کمتر هم راست کارش نیه، یعنی اصلا مبالغ همه تن کهکشانی. کار این اینه، ما تو سند راحت الان میگم دیگه، الان سر همین سند پاریس میگیم آقا این امر بسیار واضحی است که کم شدن گازهای آلاینده، گازهای گلخانه‌ای، یه جاهایی با صنایع ما منافات داره. علارغم وجود اسناد بالادستی ما نمیتونیم تو این زمانها به این مقدار کسر دی اکسید برسیم، لذا پیوستن به این اسناد خصوصا قسمت‌های الزام آورش که با شل اومده، چند سال بعد ما رو گرفتار میکنه، اینا میگن تعهد دادید عمل نکردید، ما رو میبرن نهادهای بین المللی. آمریکا بزرگترین تولید کننده گاز گلخانه‌ای، نپیوسته به این، چه عجله‌ای دارید بپیوندید؟ بدو بدو بریم بپیوندیم. بعد اون وقت میگیم پاسخ اینه که چه اشکالی داره، در حالی که باید به این سوال جواب بدن که چه ضرورتی داره. نه چه ضرورتی داره؟ خب میخوایم تو دنیا زندگی بکنیم، راه زندگی تو دنیا چیه؟ یه چیزه، اون چیه؟ قدرت. قوی شو تو دنیا زندگی میکنیم، قوی شو، علاقه من بودید برید تغییر رویکرد امریکا در 1971 نسبت به چین رو بخونید. بعد جنگ جهانی دوم امریکا شروع کرد به تحریم چین، چینا چیکار کردن؟ قوی شدن. به نیکسون گفتن آقا هی تحریم میکنیم هیچ تأثیری نداره، هم آبرون میره، روز به روز چین داره قوی تر میشه. وارد شد نیکسون که آقا این دوران تحریم و اینها تمام بشه، از زمان ماو تسه‌تونگ و اینا تمام بشه. وارد که شدن چینا گفتن نه این شروط ما باید اجرا بشه، چون شما متقاضی هستی این شروط باید اجرا بشه. بذار میخوای حرف بزنی پشت چیه؟ هر چی گرم‌تر، هر چی قوی‌تر، هر چی پرپشتوانه‌تر، زبون دراستر. ما اینجوری می‌کنیم، پشت ما هیچ چی نیست، به ما چی میدین؟ اون فوش خانوادگی. معلومه که چی میدین بهتون. توقع داشتید الان با یه وضعیت عادی بفهمید دودم در بده؟ ما این شکلی می‌ریم مذاکره. می‌خوایم مذاکره کنیم، روز قبل خودمون می‌گیم خزانه کشور خالیه. یعنی اگر کسی هم اطلاع نداشت از برادران ما در امریکا و انگلیس و آلمان و اینا، کامل خزانه خالیه. اینا ما مذاکرات خیلی نیاز داریم. خدا رو شکر. بعد جالب از اون ور دنیا رئیس حزب سبز آلمان مقاله می‌نویسه، میگه اشتباه اینا این بود که مذاکره رو قول انتخاباتی کردن. رئیس حزب سبز آلمان، حالا اون این وسط چه کار است من نمی‌فهمم، اونم فهمیده چه خبره. مطلب بعد جایگاه استعمار غرب. استعمارگرا تو مشروطه دنبال چی بودن؟ حالا قبلش یه چیز این که عرض میکنم که این نهضت ضد استعماری اونقدی که باید بشه، چون شیخ فضل الله اینا به شدت نگاهشون ضد استعماری بود، اما روشنفکران این زهر رو گرفتن و از اختلاف علما استفاده کردن. استعمارگرا حالا دنبال دو سر بردن، یعنی از اون طرف مشروطه پرش به اونا نگرفته، تا اینجا سالم موندن، حالا میگن تو غنایم هم میخوایم شرکت بکنیم. غنایم چیه؟ غنایم اینه که از خب یه دوره مثلا 14 15 اینا حمله میکنن به یه کشوری، اونجا رو اشغال میکنن. خب اشغال که میکنی شما بعد باید آدم بذاری، آدمات باید اونجا باشن، همش اون مردم احساس کنن خارجی ها بر ما حاکم ان، میخوان اعتراض بکنن، گرفتاری، هزینه، آدمات که اونجا اصلا دلشون برای کشور و خانواده‌شون تنگ میشه. دوران استعمار این شکلی که بریم یه جایی رو فتح بکنیم و اشغال بکنیم دیگه گذشته. چیکار باید بکنیم؟ پنج نفرشون رو میگیریم، تربیت بکنیم، میگیم تمام کارهای ما رو انجام میدن، خیلی هم تمیزتر، خیلی هم سالمتر، ما هم بدنام نمیشیم، همون سودم میبریم. چرا حرکه خودمونو؟ بعد از اون دورهی که گذشت دوران استعمار کهنه، استعمار نو و استعمار فرهنگی جایگزین شد. دنبال چیه؟ دنبال اینه که نقش خودش رو ایفا بکنه، ولی یک صدم هزینه قبلا، نه هزینه معنوی و فرهنگی که مردم میگن ای بابا این خارجی‌ها بر ما حاکمن، ما نمیتونیم بپذیریم، این تحقیر ملت ماست، از بر آدم ها اونجا باشن، هی رفت آمد مأموریت، ما اینجا نشستیم این پنج تا کارا رو انجام میدن، ما به ما هم کارت به کارت میکنن، برامون اون کشور هم داره اداره میشه همونجور که ما میخوایم، چون این پنج تا همونجوری فکر میکنن که ما بهشون آموزش دادیم دیگه، ما گفتیم شما چطور فکر کنید. نکته بعد جدای دین از سیاست. این که میگیم جدای دین از سیاست، تو مشروطه خیلی رو این اتفاق افتاد، خیلی خیلی رو، یعنی اصلا بحث پیچیده ای نبود و اینا اینو میگفتن، میگفتن آقا این دو تنها باید اصلا جدا بشن. چرا اینو میگفتن فرنگ رفتا؟ چون مسیحیت رو دیده بودن، مسیحیت ادای حکومت نداره دیگه، اگرچه که در این دوره‌های مثل زمان ورود اسلام به ایران مسیحیتی که در ایران تبلیغ میکرد، چون دید کارش خوب داره میگیره ادعاهای رو مطرح میکرد، اما خود مسیحیت اعتقاد به حکومت نداره، بس اجتماعیش جدی نیست. اینا اونو دیده بودن و میگفتن ما در اونجا دیدیم مسیحیت ادعا نداره، پس فکر میکردن دین ادعا نداره. از اون طرف هم اتفاقی که مسیحیت ادعا نداره و دخالت میکنه، نتیجه خیلی مکتوب خوبی هم داشته، الحمدلله پیش رفتن، باز یه معلول رو میبینن علت رو متوجه نمیشن، اون معلول نتیجه کار، تلاش، جون کندنه، نه نتیجه این که دین رو کنار گذاشتن. و اگه دین میبود بعد اون پیش رفته تر میشد، همه جانبه تر میشد، عمیق‌تر میشد. اومدن و میگن دین از سیاست جداست. نگاهشون اینه، میگن آقا جانور باید ببین دست بیدین ها، دین جاش تا بین خودش و خدا میخواد عبادتی بکنه، حرفی بزنه، نمازی بخونه، اون به خودش مربوطه، بشین شب و صبح گریه بکنه، صبح اون قد دوست بگه، جامعه باید دست متخصص باشه و اونا اداره بکنن. حالا اگر یه آدم دینداری بیاد سر کار، دو حال داره، یا باید احکام دینی و اعتقاداتش رو اجرا بکنه که این نمیشه، چون اصلا دین به سیاست کاری نداره و نمیتونه و این دین تحتش اینه که مال 1400 سال قبله، یا همین که میخواد اونا رو بذاره کنار که این تناقض دیگه، کسی که دین داره بخواد اونا رو بذاره. پس یار یعنی حتی معتقد نبودن دینداری که دین رو اجرا نمیکنه سر کار بیاد، باید بیدین بیاد سر کار که دیگه هیچ علقه ای نداشته باشه، خط قرمزی برای پیشرفت و تمدن به قول اونا قائل نباشه. ولی زار دینداری هم که باید سرکار بودن، خب اگه دیندار بیاد سرکار بعد نخواد اونا رجا بکنه که این نمیشه که، پس کی باید بیاد سرکار؟ یه آدم بیدین. دین هم که ما 1600 سال قبل بود، آلیزی عرب بودن، من روز چی میخوردن چی نمیخوردن، اون به درد امروز نمیخورن. مطلب بعد نقش روشن فکران. ما به قول آقا این جریان روشن فکری یه مولود ناقص الخلقه در کشور ما، یعنی از اول که به دنیا اومد سرحال نبود، اصلا اون اول بعد به دنیا اومد، یعنی مثلا یه دستش 7 متره یه دستش 2 سانته، یه پا 6 متره یه پا 4 سانته. این موجود ناموزون هی گرفتاری درست میکنه. حالا اینکه امام رحمت الله نگاهشون به این جریان چجوره بعد اشاره خواهم کرد. جریان روشن فکری چجوری تو کشور ما شکل گرفت؟ خب یه مدارس اینجا داشتن که خیلی از محصولات این مدارس، خب طرف مثلا در مدرسه فرانسوی در اون زبان فرانسه یاد گرفت بود، بعد میرفت فرانسه. تو مدارس مسیحی‌ها بودن که زبان انگلیسی رو آموزش میدادن، مثلا میرفت انگلیس. غالبا فرنگ اروپای غربی بود، به خاطر نزدیک‌تر بودن. امریکا چیز نداشت اون موقع، که خب موضوعیتی نداشت امریکا برای ایرانیا. اینا میرفتن خارج از کشور، میومدن داخل، میگفتم فرنگ اینه 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 اینه، ولی تو ایران نه نظم، نه قانون، نه عدالت به جهت اداری و سیاسی، همه چی به هم ریخته است، اصلا هیچی مشخص نیست، این چه وضعیتیه؟ بسیار خوب، تا اینجا حرف خوبه، ما هم با این موافقیم، اما چی کار باید بکنیم؟ اون چیزی که الان باید براش فکری بشه چیه؟ ریشه این گرفتاری شناخته شده و براش راه حل اندیشته بشه. اینا میگفتن نه، ما غرب رو دیدیم، غرب خوبه. نتیجهش این میشد که عباراتشون اینه، میگن خلاصه این که ایران باید ظاهرن و باطنن، جسمن و روحن فرنگی معاف شود و بس، همین هیچ. میگن امروز این عبارات روزنامه های اون موقع است. امروز چیزی که به حد اعلا برای ایران لازم است و همه وطن دوستان ایران به تمام قوا باید در آن راه بکوشند و آن را بر هر چیز مقدم دارند، سه چیز است که هر چه درباره شدت لزوم آن مبالغه شود کمتر از حقیقت گفته شده. هر چی بگن، حالا یکیش مثلا، نخست قبول و ترویج تمدن اروپا بلا شرط و قید و تسلیم مطلق شدن به اروپا و اخذ آداب و عادات و رسوم و تربیت علوم و صنایع و زندگانی و کل اوضاع فرنگستان بدون هیچ استثنا. این فقط اولیشه. و شما میبینید که امیر کبیرم که قبل، یعنی این نگاه سابقه دار امیر کبیر میدونید که وقتی که دارالفنون رو تأسیس کرد، ورود رشته های دینی و مذهبی اینا همه رو به اونجا شکا کرد، ممنوع کرد. او همین اعتقاد داشت که اگر این مسائل وارد بشه اون تخصص و پیشرفتی که مد نظر حاصل نخواهد شد. بعد عبارت دیگر با سروزنامه آوردن، میگن اصلاح ایران جز به دست خارجیان مشکل بلکه غیر ممکن است. اینا همونایی بودن که رفتن غرب دیدن مثلا قطار به موقع میاد، بعد خب چرا قطار به موقع میاد فکر نکرد، اما نگفتن اونا قطارشون به موقع میاد نماز نمیخونن، شما نماز میخونین قطارتون به موقع نمیاد. آها، پس دلیلی به موقع نمیدن قطار؟ خب ما یه قطار رو خواهم حرکت بدیم که نماز نمیخونه، نماز صبح تو خونه رو نمیخونه. نه دیگه، حتما از صبح که خوندی فکرت مشغول شده، به موقع ترن را نمیدازی. رب دادن اینا رو به هم دیگه. یه جای دیگه ای، حالا عباراتش رو در ادامه خواهم گفت، اینجا یادداشت نکردم. مثلا رفتن غرب، میبینم که غرب با مسیحیت درگیر شد و با کلیسا ستیز کرد، میگن ما هم باید با دین ستیز بکنیم، با مسجد، با روحانیت. چرا؟ چون مردم مسیحیت، اینجا مردم مسیحیت، خب چی از اسلام؟ خب بگیم میزنیم آقا اونجا مردم برای چی و مسیحیت درگیر شدن؟ انگیزیسیون چی بود؟ تفتیش عقاید چی بود؟ دوران قرون وسطا چه اتفاقی افتاد؟ زیاده روی کاتولیکا به کجا؟ اونا رو بس کنی. اینا این جریان تمام شد چند سال قبل، سال 1381 در همین کشور در شهرستان همدان. بگوش این همین حرفا رو مطرح کرد. چی گفت؟ گفت ما باید دنبال پروتستانتیزم اسلامی بشیم. و جالبه که ادعا میکنه اولین کسی که دنبال این مبنا بود کیه؟ شهید مطهری. یعنی یارو اگر از جلوی انتشارات صدرا رد شده بود، بدون اینکه کتابا رو ببینه، یعنی اسمش هم از انتشارات صدرا مثلا، یا اسم صدرا مثلا تو فامیلش اینه مثلا صدرا کامبیزی مثلا بود، همچین گافی نمیداد. میگه شهید مطهری سردمدار پروتستانتیزم اسلامیه. بی سواد، پروتستانتیزم و اون بحثایی که لوتر مطرح کرد ناظر به چی بود؟ خرید و فروش بهشت و جهنم بود، فساد کشیشای کاتولیک بود، بحث تفتیش عقاید بود. کدومی که از این الان هست؟ مثلا روحانی ما میریم پول میدیم مثلا بهشت رو میفروشن جهنم رو میخرن ازت؟ آیا ما الان تفتیش عقاید داریم؟ یعنی مثلا یک نهادی هست به نام مسجد، مردم رو میبرن مثلا مردم محل صبح به صبح میارن اونجا عقاید امروز رو بگو مثلا، بعد شلاق میزنن مسجد بیرون میگن نه شاید مسجد محل اون کار میکردن، در جریان نیستم من. این روشن فکرای ما رفتن یه چیزی دیدن برگشتن. حالا اون چیز چی بود؟ بله خب جالبه ببینید که و بدونید که حتما میدونید اینا ابتدای کار یعنی ابتدای مشروطه خیلی همراه میشن با روحانیت، چون میدونن که بدون روحانیت کار به نتیجه، ولی با روحانیت تا زمانی همراهی میکنن که به روحانیت نیاز دارن. همین که میتونن اونا رو بزنن کنار و کار پیش ببرن، روحانیت بزنن کنار، کار خودشون میکنن، مجلس رو میگیرن و بعدم قانونگذاری و الی آخر. مطلع بعد ایجاد و تشدید اختلاف. در فضای همون موقع این سوال مطرح میشه، آقا یه سری روشنفکر غرب زده چطور میتونن بر روحانیتی که هم خیلی تعدادشون بیشتره، هم نفوذ معنوی دارن، هم در میان مردم مشروعیت دارن، چطور اونا تونستن بر اینا غالب بشن؟ مگه چند تا غرب رفته داشتیم ما؟ نصف بلکه یک پنجم مثلا طلاب و علمی قم غرب رفته داشتیم ما واقعا؟ نه. چجور اونا بر این آقا یک پنجام که شما بگو یک پنجام نداشتیم؟ این همه روحانیت تا روستاهای این کشور بودن، مردم دینشون و نمیدونم عروسیشون، عزاشون، عزان بچه هاشون هر با اینا داشتن، چجور اونا بر اینا غالب شدن؟ حضرت موسی علیه السلام در ایامی که از امروز روز اولشه دیگه، و از وعدنا موسی 30 لیلتن از دیشب، این هم از بکنم ما چیزی به نام چله کلیمیه نداریم. این کلیمیه رو که مطرح میکنن یه شیطنتی پشتشه که بچسبونن به کلیمیان و یهودیان. این چله حضرت موسی بوده، بسیار این چله چله موسویه است که از دیشب آغاز شده تا الان هم هست دیگه، تا اذان مغرب هنوز روز اولین تا تمام میقات اربعین که اون 10 روز هم اضافه بشه اتمام نابعش بشه تا عید قربان، یعنی از اول ذیقعده تا 10 ذیحجه. حضرت رفت برگشتید اینا گوساله پرست شدن. اخذ به ریش هارون از عصبان از موسی گرفت، چه کار میکردی تو؟ یه جمله حضرت هارون سلام الله علیه گفت، حضرت موسی علیه السلام ولش کرد، گفت ترسیدم بگی فرقت بین بنی اسرائیل، بگی تفرقه انداختی، اینا رفتم به سمت گوساله پرستی، من دیدم اگه الان بیش از اینه که گفتم ورود بکنم نتیجهش میشه تفرقه. احساس کردم اگر اینها واحد بمانن ولو مشرک بهتره که دچار تفرقه بشن و این تفرقه اصل بنیان بنی اسرائیل چیکار بکنه؟ به باد بده و خراب بکنه. لذا تأمل کردم. اینجا حضرت موسی او رو رها کرد و از خدا به خدا گفت من و برادرم ما فقط صاحب اختیار خودمونیم، و بعد خدا اون احکام در مورد اونها ابلاغ کرد و الی آخر. اختلاف، کلمه توحید، توحید کلمه. اختلاف چجوری به وجود اومد؟ غرب زدا اومدن نزدیک شدن به روحانیون. خب روحانی هم سلسله مراتب شدن، با اون روحانی اولی خیلی تونستن نزدیک بشن و افکار او رو هم تحت تاثیر قرار بدن، با دومی نزدیک شدن یه رو دروایسی پیدا کرد، با سومی نزدیک شدن یه تعاملی، چهارمی خیلی راه نداد، با پنجمی دشمن بودن، رو اولی و دومی سالم بیشتر سرمایه گذاری کردن. یاد شما جریان مشروطه که میخوندن میگن خیلی بحثاش مفصله، مثلا آسد محمد طباطبایی، آسد عبدالله بهبهانی یه چیزی دارن با روشنفکرا، یعنی روشنفکرا متقابلا اونا رو قبول دارن به همون معنی که میدونن که قبول دارن دیگه، ما اینا رو قبول داریم، تا فعلا میگن اینا رو قبول داریم بزنن تو سر شیخ فضل‌الله. و چقدر توی نشریاتشون به شیخ فضل‌الله توهین میکردن اینا بعد از اینکه رفت شهر ری و اونجا مستقر شد، خیلی فحاشی میکردن چون میدونستن صد کیه؟ شیخ فضل‌الله. این طرف خود روحانیون اینا نزدیک شدن، هی بین اینا اختلاف ایجاد شد، آروم آروم گفتن بله روحانیون نباید تو سیاست دخالت بکنن، چون اختلاف افتاده بود دیگه. من میدونستم الان بگم روحانیون نباید بیان، انقدر این پنج تا اختلافشون عمیق شده که دیگه دوره هم نمیتونن جمع شن. شروع کردن این بحث رو مطرح کردن که بله روحانیون نباید تو سیاست دخالت بکنن چون دین برنامه‌ای برای اداره جامعه نداره. هر چی اومدیم جلوتر خود روحانیت هم دیگه احساس کرد کار از دستش در رفته. یه فردی به نام مجد الاسلام کرمانی، یه روحانی اهل کرمانی که هم شاعر بود و کتابای متعددی هم نوشته، ایشون یه جای دخالت روحانیت رو در مجلس سبب انحطاط میخونه. یعنی اینقدر سرخورده میشن روحانیت که یه حرکتی رو آغاز کردیم با چه نیتی با چه زحمتی تهش چی شد. میگه که عنوان مشروطیت را که به کلی از امور دینی خارج بود در آن داخل کردن و مانند سایر مسائل شهر رأی علما را در آن مدخلیت دادن و این نقص بزرگ مشروطه به مجلس است. و بعدا رو میبینیم که صریحا تو مجلس میگن آقا ما مشروطه نمیخوایم. یعنی علما احساس میکنن چه کلایی سر ما رفت، ولی رفت دیگه. چرا؟ چون یه جایی بعد علما با هم همراه میبودن نبودن. بعد من از امام مثال خواهم زد که گاهی اوقات ما میگه ای بابا امام هم اینجا قاطعیت نداشت. امام قاطعیت نداشت؟ امام میرن مشهد نوش رو بگیرن، میگه امام بیا اگه دست به سلاح برد بی برو برگرد بزنیدش. آقا نوش از بچه هم شیرین تره، بی خود شیرینه بزن. اونم پسری که پسر آقا مصطفی که امام دلش برای او میرفت، اون برخورد قاطعیت به جای خود. اما امام به علما و روحانیون که میرسه به شدت مراعات میکنه که کار به اختلاف نکشه، چون امام به آینده نگاه میکنه یه چشم به گذشته است که اختلاف روحانیون چطور کمر مشروطیت رو شکست. و نقطه آخر، عملکرد منفی مطبوعات. خب در ایران به اندازه الان که روزنامه و مطبوع اینا نبوده، کتاب هم چاپ می شده، یه ممیزی های اون موقع داشتن، مثلا کتاب میخواد چاپ بشه کتاب زاله مثلا نباشه. توی مطبوعات خیلی اصرار میشه که نخیر آقا جلو مطبوعات نباید گرفته، ممیزی در مطبوعات نباید باشه، بعد همون همه چی آزاد باشه و فلان، بی قید و شرط باشه. و خیلی مخالفت میکردن که اگر که بخواد روزنامه ها و مطبوعات مثل کتاب باشه معنی نداره. الان ببینید کتاب چقدر دیر چاپ میشه، وقت گرفته میشه، مطبوعه باید به سرعت بیاد و مردم مطالب رو بخونن. شیخ فضل یه تنه واسطه بود و در نهایت تو مجلس تصویب میکنن یه اصلی که میگه عامه مطبوعات غیر از کتب زلال و مواد مضر به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است. یعنی بازم تو مجلس زور اونا میچربید، ولی شیخ فضل الله این مقدار رو میگنجونه که مطبوعات مگر کتب زلال و مواد مضر به دین مبین، که البته خب این قید اونا میذارن، بعد میگیم این مضر به دینه الان میخونن رو، اونا میگن نه این کجاش مضر به دینه. مثلا توی نشریه حبل المتین اون موقع چاپ میکنن که هیچ دولتی نمیتواند دین و مذهب مخصوص بر رایای خود تحمیل نماید و اگر بکند خود را خراب خواهد کرد. تمام ممالک مشروطه که یک شکل مخصوصی از مذهب را با دولت خود لازم و ملزوم قرار دادن، دیر یا زود مجبور شدن که مسائل دنیایی و سیاسی و مملکت داری را از امور دینی منفصل کنند. یا در روزنامه سوره اسرافیل مطلبی چاپ میشه تحت عنوان چرند و پرند، اون می‌نویسه که این مردم عوام کل انعام بل هم ازل هنوز برای اصلاح دنیا و کشور خود در انتظار امام موهوم معدومی زبونم لال به نام مهدی موعود هستن. یعنی قش بعد اینو نگاه کنی ببینید آقا بچه سال 79 میاد میگه شارلاتانیزم مطبوعاتی. در چه آیت الله مهدوی رحمت الله علیه 75 تو مشهد میگفتن اگر اینها در انتخابات 76 رأی بیارن مشروطه تکرار میشه، و دیدید که روزنامه به همون سمت رفت. بعد یه جای دیگه باز توی نشریهشون می‌نویسن که ما باید بیش از استبداد گذشته از این مشروطه مشروعه که همان مستبدین و دشمنان آزادی هستند بیم و وحشت داشته باشیم و در برانداختن آن کوشش کنیم، زیرا اینها میخواهند استبداد را در لباس دین و شریعت دوباره زنده کنند و ظلم و ستمگری و حکومت خودمختاری را با حربه تکفیر رواج دهند. این جملاتی بود که سال 58 در مورد اصل قانون اساسی در اصل ولایت‌فقیه در قانون اساسی میگفتن، این همون جملاته با حالای فعل و مفعول متمم و قیدی جابجا همون مفهومه. ولذا امام هر چی گفتن گفت هر چی میخوان بگن ولایت مطلقه ولایت فقیه باید تو قانون باشه.